أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدا لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا وقضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا صدق الله العلی العظیم. صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم سوره اسراء رو آغاز بکنیم. اگر که ما در ورودمون به این سوره و به اصطلاح اینکه تو آیات بدونیم پیش بریم یک کمی احساس کردین داره طول میکشه، به اصطلاح خیلی ملول نشین، چون اولش این بحث لازمه، بعد انشالله وارد آیات شدیم سعی میکنم اگه شد مقدار به اصطلاح کمتر حرف بزنیم که بتونیم بیشتر پیش بریم. هرچند که راجع به آیه اگر مطالبی باشه همون مطالب بخواد مطالعه بشه و ارائه بشه خودش بالاخره سرعت پیش روی رو کم میکنه، ولی برصد باید انتخاب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. عرض شد که سبحان که به معنای تنزیه یعنی منزه از خدا، که خودش یه فعل متعال اسم دیگه، حالا اونایی که عربی بلدن اصطلاحاتشو میدونن، یه فعلی است که به صورت اسم مستقل آمده و در واقع با تأکید انگار که مفعول مطلق داره، مثل این که بگیم مثلا سبح تسبیحاً یا سبح تسبیحاً، که گفتیم سبحان دو تا معنی داره، یه دو تا معنا در معنای تسبیح داره، یکی تسبیح کن، یکی مسبح و منزه است. یعنی هم معنای خبری داره، معنایی که نه خبری به معنی که اتفاقی افتاده، معنایی که به صورت جمله خبری حکایتگر یک واقعیت است، هم حالت امر داره که این کار رو انجام بده. در تسبیح هم عرض شد که یعنی اون چه که روا نیست به خدا نسبت داده شود خدا رو از اون دور کن. البته درستش اینی که اونها رو از خدا دور کن. عرض به خدمتتون که در صفاتی که ما به خدا نسبت میدهیم، رون مدلی که ما پیش میریم، میگیم که صفات زشت رو که ما به خدا نسبت نمیدیم، که مثلا میگیم که خدا که لیس بظلام للعبید، خدا که ظلم نمی کنه که. اما سبحان میگه لطفاً اگر خواستید صفت خوبم به خدا نسبت بدین یادتون باشه شما صفت خوبی که میخواین نسبت بدین قد خودتونه. اونجام اگه خواستین بگید خدا روزی میده، بگید نه اونطوری که من فکر میکنم، خدا بخشنده است، نه اونطوری که من تصور میکنم. سبحان الله اونجام هست. لذا بعد از جلسه که گفتگو بود من عرض کردم یکی از حکمتهای این که در تسبیح ما تکرار داریم همینه. من میگم سبحان الله، خوشحال میشم که خدا رو تسبیح کردم، بعد به من میگن که از اونی که تسبیح کردی هم تسبیح کن، از اون تسبیح دومت هم تسبیح کن، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تو دعا هست حتی قطعا نفس یه نفس نداشته باشی دیگه. یعنی من هر چقدر بگم خدا منزه هست، بازم قد خودم دارم تنزیه میکنم، بازم در بند فکر و تصور و خیال خودم دارم یه خدای تنزیه شده رو پیش خودم میابم. لذا اگر میخوام تسبیح بکنم، از اون تسبیح خودم هم باید تسبیح بکنم. مثل اون فرمایشی که از اهل بیت علیهم السلام هست که از این عبادت کردنی که من دارم تو رو عبادت میکنم باز تو منزهی، این عبادت که شایسته مقام تو نیست که. یعنی واقعا دیدین گاهی، حالا من به خودم قیاس میکنم، آدم گاهی نماز میخونه بعد نماز باید عذرخواهی کنه از خدا، خدا ببخش اینجوری من تو رو عبادت کردم، چاره نیست، اگه نماز نخونم که راهی جهنم میشم. چون یکی میگفتش که من اینجوری نماز نمیخونم، من باید برسم به اون معرفتی که خدا رو به خداییش بیابم و عبادت بکنم، اونم با حضور قلب کامل. این نمازایی که ما میخونیم که به درد نمیخوره، اتفاقا چرا به درد میخوره؟ بالاخره مشکل جهنم رو حل میکنه تا حدودی، ولی به لحاظ معرفتی این که بگیم عبادت خداست دیگه، خواهش میکنم. لذا اگر من حضور قلبم ندارم، معرفتم ندارم، به من نماز رو فلان بخون، حالا فلان از این گودال درا بیا این لبه بشین، پاتم جمع کن چون میسوزه، بعد الان راجع به معرفت با هم صحبت میکنیم بیریم جلو. خب این سبحان، سبحان من نیست، این سبحان خداست. یعنی خدا وقتی خودشو تسبیح میکنه با تسبیح همه موجودات فرق میکنه. لذا گاهی ما تو اون چیزی که یاد گرفتیم میخوایم حمد بکنیم خدا رو یا تسبیح بکنیم، میگیم خدایا مثلا حمد میکنیم تو رو، حمد شاکرین الک، حمد من که به درد نمیخوره که. تسبیح میکنیم، تسبیح مسبحینت، تسبیح اونایی که شایسته اینن. حالا اینجایی که خدای متعال میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، سبحانه خدا داره میگه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خب خدایا چرا اینجا فرمودید سبحانه؟ چرا گفتین منزه است خدا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ مگه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این سوالو نگه داریم بریم جلو، انشالله به جوابش برسیم. اسرا عرض شد سیر شبانه است، خدای متعال سیر شبانه میدهد بنده اش را، که همه متفقن برش که رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. سبحان الذی اسرا بعبده لیلن، کسی که سیر شبانه داد بندهش را در شب. خب یه بار که خدای فرمودی سیر شبانه داد، نه لیلن ظرف مفعول فیه، درسته؟ مفعول فیه و ظرف کارش اینه، میخواد به شما نشون بده همه اون عمل و حادثه توی این ظرف اتفاق افتاده. یعنی این اسراء طول نکشید به فردا و پس فردا، تو ظرف شب تمام شد. چون بعدن شما وقتی حکایت اسراء رو بشنوید که چه اتفاقایی افتاده، میگیم بابا این کار یه روز دو روز نیست، میخواد بگی نه این ظرفی که این عمل رو پوشونده لیلنه. دقت فرمودی سبحان الذی اسرا بعبده لیلن، هم سیر دادن شبانه بود هم برگشتش. البته لیلن باز یه معنای دیگه هم داره، یعنی یک توضیح دیگه هم داره، فعلا همین مقدار. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، از کجا؟ من المسجد الحرام، به کجا؟ الى المسجد الاقصى. بعضی از مفسرین نوشتن اقصا یعنی دورتر، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد الحرام جایی بوده که نزدیک پیغمبر بوده، مسجد الاقصى میشه اون مسجد دورتر، و مسجد دورتر نسبت به پیغمبر که یه سابقه ای داره. الذی بارکنا حوله، یه گفتن بیت المقدسه. ما یه بیت المقدس داریم، یه بیت المقدس، اینا با هم فرق دارن در اصطلاحی که ما به کار میبریم. حالا به هر حال یه عده خواستن میگن مسجد الاقصا، این مسجد الاقصا و بیت المقدسه، در حالی که روایات اصلا کاملا اینو رد میکنه که از یه مکانی به یه مکانی پیغمبر رفته باشه. بله بعضی گفتن از این نقطه به اون نقطه در زمین حرکت کرد، از اون نقطه به آسمان رفت، اینو بعضی گفتن. ولی در آسمان رفتن پیغمبر در بحث معراج شکی نیست، اصلا معراج دیگه، باید عروج صورت بگیره. عرض کردم روایت باب معراج بسیار بسیار زیاده. یکی از مجموع آیاتی که تو بحث معراج در واقع مفسرین بهش استناد کردن، روایات هست و شما اگر قرآن رو تلاوت کنید ببینید خیلی دیدگاه ما رو تنظیم میکنه نسبت به مسئله معراج، سوره نجمه. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. از این نزلة اخرى بعضی معراج رو دوتا دانستن در اون شکل این کلیه به اصطلاح عظیمش. روایت هست که پیامبر 120 معراج داشته، منتها گفتن این دوتاش اون دو موردیه که این حکایات مال این دو مورده. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشى السدرة ما یغشى ما زاغ البصر و ما طغى. ما زاغ البصر یعنی بصر به خطا نرفت، منحرف نشد. ما زاغ البصر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، هم خانواده یا مثلا به لحاظ فارسی هم خانواده مترادف زاغ است. ما زاغ البصر و ما طغى، این دیده منحرف نگشت، نچرخید، به انحراف نرفت. و ما طغى، و جز اون که دید چیزی رو نیاورد برای خودش، یعنی دقیقا اون چیزی که گفت رو، اون چیزی که دید رو گفت. ببینید بلا تشبیه اگر یه نفر زیر میکروسکوپ داره مثلا یه چیزی رو میبینه یه سری مثلا جنبنده دارن حرکت میکنن، نمیتونه بگه یه سری میکروب دارن حرکت میکنن، یه سری حشره، نمیتونه اسم بذاره. باید بگه من یه حاله مستطیلی شکل میبینم که وسطش رنگش اینطوریه و این چپ میره راست میره، اینطوری میشه اینطوری میره، همین. خودش جانداره، چیز دیگه او رو حرکت میده، نمیدونم. من اینی که دیدم اینه. دقت فرمودین؟ ما زاغ البصر و ما طغى، گفتم بلا تشبیه و مطلبی نیست. و اون جایی که فرمود ما کذب الفؤاد و ما رآ، یه چیزی حضرت دیده، قلب او رو تکذیب نمی کنه، نمیگه نه این که نمیشه. مثل این که افراد معجزه رو میدیدن میگفتن این سحره، هم چیزی که نمیشه. این دوتا قسمت رو به ذهن بسپرید، یکی ما کذب الفؤاد و ما رعا که آیه 11 سوره نجمه، یکی ما زاغ البصر و ما طغى آیه 17 سوره نجمه. این تو ذهنمون باشه. سبحان الذي اسرى بعبده، منزه از خدایی که سیر داد بنده اش را، سیر شبانه داد در شب. یکی از بحث هایی که جلسه گذاشتم عرض شد در مورد معراج هست، اینی که معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جسمانی بوده، روحانی بوده، چگونه بوده. مفسرین که نظر دادن، کسانی که خواستن نظرها رو جمع کنن، گفتن نهایتاً 4 تا حرف راجع به معراج زده شده. یکی این که معراج روحانی بوده، حضرت روحش از بدنش جدا شده، انخلاء صورت گرفته، مثلا این سیر رو انجام داده. یه عده گفتن خواب بوده، چون در خوابم ما سیر میکنه روحمون. حالا اون کسی که گفته در خواب بوده یا خواب بوده منظورش چی بوده به خودش مربوطه، ولی یه عده اینو گفتن. یه عده گفتن از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا جسمانی بوده، از اونجا به آسمان روحانی بوده. یه عده هم کلن گفتن معراج جسمانی بوده. حالا انشاءالله ما میخونیم روایات رو، اشاره میکنیم به بعضی از اسناد. چیزی که تقریبا مفسرین شیعه برش متفقن معراج جسمانی است و چیزی که بسیاری از مفسرین اهل سنت هم بر این صحه گذاشتن معراج جسمانی است. عرض به خدمتتون که من وقتی که این منابع مراجعه می‌کردم ببینم قائل به معراج روحانی کیست، کیا خواب گفتن، کیا مثلا اینطور گفتن، از جمله مثلا به ابن سینا نسبت دادن که ابن سینا بر مبنای اون نگاهش به عقول اعتقادش بر اینه که این معراج نمیتونه جسمانی باشه. حالا بعد اینکه آدم کلی نظر ابن سینا رو میخونه و مثلا رأی دیگران هم میبینه، بعد میبینه یه نفر نوشته که این مثلا نظر رو اسماعیلیه به ابن سینا نسبت دادن، یعنی اسماعیلی یه نظری داشتن، می‌خواستن این نظر جا بیفته. من کی بزرگه، کی حرفش برو داره، مثلا گفتن بو علی سینا اینو گفته، توی جایی توی نسخه نوشتن و مشهور شده که بهش نسبت دادن. چون این کار یه کار خلاصه شایعه چون روزگار که آدم گاهی موقع یه چیزایی رو میشنود که گفته میگه اصلا من که اینو گفتم. خیلی جالبه به آدما یه نسبتایی میدن، خود آدمام در تعجبن. الان این دنیاییست که ما داریم زندگی میکنیم، بعید نیست قدیم هم همینطوری بوده باشه. به هر تقدیر ما الان کاری نداریم که قائل این نظر کیه، میخوام نظر رو بدونیم. اگر قرار باشه معراج روحانی باشه، اما از خواب یا اما از سیر روح، که خواب یه نوعی سیر روح دیگه، چون ما خواب میبینیم که خواب نمیاد تو کله ما، که ما ایم که به جایی میریم، روح ماست میره. اگه این باشه، نوع افراد گفتن آخه این چی چیز مهمیه که خدا بخواد سر این مانور بده، بگه پیغمبر ما خواب میبینه، پیغمبر ما مثلا یه چیزایی، آخه این که بفتن نداره که. اینی که آیه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، شما برگردین بگین خدایا این کاری که، خدای ببخش، این کاری که شما زحمت کشین اسرا سیر شبانه، اینو ما بالاخره یه دندون هر شب هم خواب میبینیم. فاسق و فاجر، صالح و طالح، همه خواب میبینن. این که چیز عجیبی نیست که این همه قرآن راجع به خوابها داره میگه، خوابهایی که تعبیر میشه، خوابهایی که وضعیت یک کشور رو به لحاظ اقتصادی تعیین میکنه. حالا پیغمبر شما خواب دیدن، اتفاق نیفتاده. لذا میگن اصلا سیاق آیه اصلا نمیخوره به این که بخواد بگه سیر یه سیر روحانی بوده. این یه دلیلیه که افرادی که روی این آیه و این نظرات بحث کردن آوردن، دلیل محکمی هم هست. مطلب دوم اینی که وقتی که شما یه حرفی رو میگین، اصل بر اینی که اون معنایی که اون ظاهر کلام داره باید به اون معنا اعتنا کنید، مگر یه قرینه‌ای باشه که شما مثلا مجاز وارد کنید. فرض کنید ما وارد اینجا شدیم، یکی میگه که آقا اینجا یکم سرد نیست، میگیم که والا نمیدونم. یکی میگه منظورش میدونی چی بود؟ میخواست بگه جلسه یکم یخه. جدی میگی؟ ولی اون یه چی دیگه میگفتا. ببین اگه کسی بخواد بگه اینجا جلسه یخه، باید اینجوری کنه، آقا جمعیت نگاه کن، اینجا یکم سرد نیست، آه این قرینش شد. و این طرف ماده داره میلرزه، میگه آه اینجا سرد نیست، شما این مجلس رو میگی، میگه آقا یخ زدم، چی مجلس رو میگی؟ سبحان الذی اسرا بعبده، نگو به روح عبده، که خب عبدم هر جای قرآن اومده معلومه اشاره میشه به یه موجودی که رو زمین داره زندگی میکنه دیگه. این ظاهر کلامه. اگر کسی بخواهد بگوید مراد از به عبده به روح عبده، باید دلیل بیاره، نه اون کسی که میخواد بگه به عبده جسمه. نکته سوم، این پیغمبر معراج رفته. قرآن میگه ما کذب الفؤاد ما رعا. دو تا چیزه، یه چیز میبینه، یکی تایید میکنه مال قلب. اگه روحانی باشه دیگه رعایی وجود نداره که. ما زاغ البصر و ما تقا، این همش مال جسمانی بودنه. لذا وقتی شما به سوره نجم مراجعه میکنید، میدین امر امر جسمانی است. نکته چهارم، روایاتی که آمده تشریح کرده مسئله معراجو، که اصلا ما مستغنی نیستیم از این امر، همه به جسمانی بودن داره اشاره میکنه. مرکب براق رو آوردن، پیغمبر رو اونجا بردن، نماز خوان، ملائکه اینطور، اون چیزی که پیغمبر از معراج آورد، همش اشاره به جسم داره. و نکته آخر، ببخشید، برای چی عده‌ای با معراج پیغمبر مخالفت کنن از مشرکین؟ پیغمبر میاد میگه من معراج رفتم، بعد یه عده‌ای انکار کردن. اگه روحانی باشی کسی انکار نمیکنه که. چی رو انکار میکنی؟ که ازت گفتن من از اون بالا دیدم اون کاروان اینجور اینجور اینجور، که حالا انشالله میرسیم. پس 5 تا دلیل رو من فشرده عرض کردم برای جسمانی بودن. بزرگواران ببینید، اینجور بحثا رو ما اینجا نمیتونیم توسعه بدیم، چون بحث ما معراج نیست، بحث ما جسمانی بودن معراج نیست. بخوام توسعه بدیم باید بحث معراج رو باز کنیم فایدش. در همین حد دوستانی که علاقمندن میتونن مراجعه کنن. یک دو تا مقاله خوب من تو این زمینه دیدم که نوشته شده، کتابم که اون دفعه عرض کردم، بالاخره مراجعه کنید. الان پیدا کردن این چیزا کار سختی نیست با توجه به امکاناتی که موجوده. خب سبحان الذي اسرا بعبده، منزه است اون کسی که بنده اش را سیر شبانه داد در یک شب. خب این که من عرض کردم ما در معراج و در جاهایی دیگه قرآن نیاز داریم برای ما تبیین کنن، اگر آیه همین بود که منزه است خدایی که یه بنده ایش رو معراج برد بلا تشبیه، که بگه آقا یه خبری بدم امشب بهتون، میگم بدین، میگه یه تصادف شده بود توی جاده، میگم کی؟ میگه نمیدونم. کدوم جاده؟ نمیدونم. چون خوشحال شدین خبر رو شنیدین، به اطلاعاتون اضافه شد. خدا بیاد به مردم بگه مثلا آیه نازل کنه، منزه از خدایی که مثلا یکی از بنداشو سیر شبانه داد، همین؟ اینجوری قرآن میخونین؟ خب اینو که هیچی نمیپذیره. اما بعضی رفتار زشت انجام میدن، میگن خدای تو بگو، ما میگیم منظورت کیه، تو بگو، ما میگیم، تو بگو انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ما میگیم کیان؟ میگیم زنان پیغمبره. حرف از تو، معنا از ما دیگه. از این پستر چه کاری میشه؟ چه موجودی میشه یافت؟ و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، ظالمتر از اون کسی که به دروغ به خدا افترا بمنده کیست؟ پس به محضی گفتی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، میگه اون کی بود؟ این کی بود رو ما که اینجا در یه فاصله ای از تاریخ نزول این آیه به سر میبریم سوال برای ما. اون موقع نازل شد که سوال نبود برای کسی، که طرف تو مسجد آیه نازل میشه، پیغمبر تلاوت میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، تموم شد. این همه بحث نمیخواد، کتاب نمیخواد. که ببینید تمام این بحث هایی که روی این آیه هست که اون کسی که در رکوع مثلا انفاق میکنه کیه، چی انفاق کرده، انگشتری بوده، اون فقیر بوده، یه بار بوده، 10 بار بوده، فقیر صدا کرده، حضرت اشاره کرده، همه اینا مال گیجی منه دیگه. ولی خدا که ابهام نداره که. دقت میکنید؟ خدا که ابهام نداره تو کلامش. آقا یه فایل صوتی از پدر پدر بزرگ شما موجوده، همین تیکه. بابا اینو وردا برین، دیر شد. حال تفسیر بنویسیم، بابا منظور کیه؟ اینو چی بوده؟ وردار سنگین بوده نمیتونسته؟ دیر شد کجا دیر شد؟ آقا بعد از هزار سال روی این ما بحث کردیم، الان 80 تا نظر هست. این بهش میگن علم؟ تو رو خدا به این میگن علم؟ سرگرمیه این. علم میخوام بری بشه عالم، علم میخوام بری بشه عالم. یکی اومد حش به پیغمبر کرد صلی الله علیه و آله، امیر حضرت به امیر المومن علیه السلام گفتن برو زبانشو قرض کن. حضرت یارو گره برد اون پشت، ملت گفتن داغون شد الان میاد خونین و مالی، برگشتن که توپلتر از قبل. چیکار کردی؟ گفتی زبانشو قطع کن دیگه، پولی بهش دادم دیگه هشت نگه. پیغمبر گفتن منظور منم همین بود، اما تو میفهمی. ببخشید چطور شما حرف میزنید سوء تفاهم میشه؟ شما حق دارین به طرف بگید منظور منو بد فهمیدین، ولی خدا حق نداره بگه؟ اون موقعی که آیه نازل میشه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، وقتی حضرت اینو تلاوت میکنن اصلا برای طرف مطلب جا میفته، اصلا نیاز به این جر و بحثا نداره. من این روایت بخونم خدمتتون، عرض کنم که ببینید روایت نقل میکنه، راوی میگه کنت فی مسجد الحرام قائدا و ابو جعفر علیه السلام فی ناحیه، من در مسجد الحرام نشسته بودم، امام باقر علیه السلام هم یک کناری بودن. فرفع رأسه فنظر الى السماء مره و الى الكعبه مره، دم یه نگاهی به آسمون کردم بعد به کعبه نگاهی کردم. ثم قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي الى المسجد الاقصى و کرر ذلك ثلاث مرات، سه بار اینو تکرار کرد. ثم التفت الی، بعد به من رو کردن فرمودن که ای شیء یقول اهل العراق فی هذه الایه، یا عراقی چی میگن عراقی راجع به این آیه، اهل عراق چی میگن؟ قلت یقولون اسرع به من المسجد الحرام الى بیت المقدس یا مقدس، میگن که از مسجد الحرام به بیت المقدس اسراء صورت گرفته. فقال لیس کما یقولون ولکن او اسرع اسرع به من هذه الى هذه و اشار بیده الى السماء، گفتن کعبه آسمون، سیر داده شد از اینجا به اونجا. ببین این حرکت رو ببینی، به 100 تا کتاب تفسیر میارزه، از اینجا به اونجا. از این روشن‌تر. بعد ادامه داره حدیث که اینجا تو این تفسیر کنز الدقایق میگه من این مقدار فعلا از روایت رو آوردم چون این مقدارشو من نیاز داشتم اینجا بیان بکنم. باز در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام عرضه می‌داره که از حضرت پرسیدم سأل تو عن المسجد علی المساجد التي لها الفضل، مساجدی که براش برتری شمرده شده اونا چیه؟ حضرت فرمودن المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. قلت به مسجد الاقصا جوئل تو فداک، آقا بس مسجد الاقصا چی؟ ناظر به این آیه است دیگه، خب این که یه چیزیه. فقال ذالک فی السماء الیه اسرا رسول الله یا اسرا رسول الله، این مسجد الاقصی که قرآن میگین تو آسمانه، به اونجا سیر داده شده. فقلت ان الناس یقولون انه بیت المقدس یا بیت المقدس، مردم میگن بیت المقدسه. فقال مسجد الکوفه، مسجد الکوفه افضل من، مسجد کوفه افضل از بیت المقدس. هم خواستم بگن که این بیت المقدس نسبت مسجد کوفه پایین تره، هم خواستم بگن آسمونه، هم توی روایت داریم حضرت که سیر کردن به محاذات مسجد کوفه رسیدن اونجا وایسادن نماز خوندن. اینقدر مسجد کوفه مهمه که حالا اونایی که مشرف شدن حالا احتمالا روحانی کاروان دیگران براشون توضیح دادن که مسجد کوفه چه شأنی داره. این مسجد الاقصایی که شما میگین بیت المقدس، این نیست که تو سوره اسراست و براش فضل قرار میدیم. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این موقعی که آدم خودش بخونه گیج و ویج میشه. کسی که بر او وحی نازل شده و علم اینو داره وقتی میخونه اصلا شما گیج نمیشی، همیشه روشنه. این فرق بین دو تلاوت است و فرق اون چیزی است که ما اراد الله، خدا نخواست مردم اینجوری قرآن بخونن که گیج بشن، مشغولیت داشته باشن. نه، خدا میخواست مردم قرآن بفهمن خدا چی گفته. خدا لعنت کنه اون کسانی که اینا رو پرده انداختن، به اسم تفسیر پرده انداختن. تفسیر باید پرده رو برداره. پرده انداختن دیگه، هم افتادن به جون هم. سبحان الذي اسرا بعبده، در این هیچ اختلافی نیست. در معراج عرض کردم خدمتون، حضرت فرمودن از ضروریات اعتقاد شیعه اعتقاد به معراج، ولی همه مسلمان ها نقل کردن. معراج دیگه امر به نظر من روشنیه. شما هر تاریخی بخونید، هر تفسیری بخونید، در این تردیدی نیست که خدای متعال بنده اش را که پیامبر است مراد سیر داد شبانه از مسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خدایا چرا این کارو کردین؟ حالا میشینم برای خدا نیت میتراشم. ما خودش باید بگه لنوریه من آیاتنا، لنوریه من آیاتنا. این دلیل دیگری است در همین آیه که حکایت از جسمانی بودن معراج دارد. برای آن که ارائه کنیم، نشان دهیم، رؤیت صورت بگیره. لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. برای این که آیات خودمان را به او ارائه کنیم و نشان دهیم. در تفسیر نکته آمده، نکته لطیفیه و اونم اینه: سبحان الذي اسرا بعبده. فاعل فعل چیه؟ غایب دیگه. سبحان الذي اسرا، سیر داد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا. شد ضمیر متکلم مع الغير، یعنی شد متکلم منزه از خدایی که این طور مسجد اقصایی که ما اطرافش مبارک کردیم که ما نشان دهیم. لنوريه من آياتنا، این یکی از نقاطیه که عظمت این آیه رو نشون میده. یعنی یه امر عظیمی اتفاق افتاده. لنوریه من آیاتنا، و الان می فرمود اسرا لیرا، که ببیند. یا حتی اگر می فرمود لیوریه، که نشان بدهد خدا به او، این عظمتی که متکلم داره نداره. خدایی که اینو داره نسبت به خودش میده و داره میگه ما این کارو کردیم که ارائه کنی، این نشان از یک امر بسیار عظیم دارد. توجه فرمودی؟ یعنی معراج یه مطلب در واقع خاصه. خدای متعال لنوریه من آیاتنا. خب این مطلبی که اینقدر مهمه، اینقدر بزرگه، و وقتی که شما روایت میخوانید و تو روایت بیان میکنه و در جای دیگر قرآن میفرماید که و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا. فاصله این قوس کمان، یعنی بنزی کمان فاصله بود، انقدر نزدیک شد. خدا ببخش من اینطوری میگم، میگه صبر کن صبر کن، یه وقت نری جلوها. سبحان الله. پیغمبر هیچ شأن خدایی پیدا نکرده، خدا یعنی خدا نشده، شأن خدایی فرق داره با خدا. قاطی نکنی بگی دفعه با هم شدن و در هم رفتن، این حرفانی شلوغش نکن. هنوز عبد عبده ها، از اون اول گفتیم عبد، تا اون بالا هم گفتیم عبد. اگر دیدین اونجا واجد چیزی شد بهش نشون دادیم که شما همه اونایی که دیدین گفتین ابا از خدا داره خدایی میشه، خدا خدا سبحانه سبحانه سبحانه، شروعش نکن. جایی سبحانه به کار میره که احتمال تشبیهه، درسته یا نه؟ عظمت معراج آنگونه است که اگر بر کسی آشکار بشه چه اتفاقی افتاده تو دلش قیلیوینی میره، مثل که مثلا از عبد بودن مثل که مطلب بیشتره. نه، سبحان الذی اسرا به عبده. ببین همین عبد از اینجا عبد برد، عبدم آورد و خدا مسبحه، اشتباه نکنی. حالا انشالله یه عمری باشه توفیق باشه عرض میکنیم که عبد در این حالی که یه واجه ایست که برای زمینی بودن یه بشر به کار میره، عبد دیگه عبودیت دیگه ذلت دیگه، اون پایین‌تر چی میخواین؟ یعنی به اصطلاح انگار صاف شده با خاک، چی دیگه شعنی نداره دیگه. در این که عبد یه کلمه اینطوریه، سو اولین آیه سوره اسراء بعد بسم الله نشان میدهد که بالاترین مقام یک انسان هم عبده، معراج دیگه. یعنی به بالاترین نقطه عالم خواهی رسید به عبد بودن، به هر جای عالم هم رسیدی از عبد بودن در نمیای. فکر نکن چیزی به اضافه میشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این ذلت نبود، این معراج بود. من خلق نکردم مگر برای اینکه به اینجاها برسه. وقتی شما میگین لیعبدون میشه عبد دیگه، عبد شدی خب برد میدارم میبرن دیگه. عبد نمیشی؟ میخوای بری بالا؟ میخوای سیر کنی؟ درسته؟ امیرالمومنین احسان فرمود وضعه او به ترفعه، شیطان رفعت طلبید خدا پستش کرد. پس کسی که عبودیت میکند فکر نکنید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یه مهاریه، یه افساری به دهن ما زدن میکشن نکنه تکامل پیدا کنه، نکنه بری بالا. نه اتفاقا، یه مدال، یه افتخار، یه تاجیست به سرت زدن که وقتی به سرت بزنی تمام آسمان ها رو سیر میکنی و میبینی، میشه عبد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.